جعفر احمدی تاسو ته وړاندې کوي. جعفر سمې را باندې وکړي.
تشکر از شما تکل صاحب. یک اداره امریکایی از افزایش حمله های طالبان در کابل خبر داده. به گفته سیگار، مقام های حکومتی، فعالان و روزنامه‌نگاران به گونه فزاینده هدف قرار می گیرند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این مجله خبری تا لحظات دیگر. حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
سرخطها والی میدان وردک میگوید هیئت موظف برای بررسی رویداد ولسوالی بیسود امروز به محل رسید. مقام های افغان تایید میکنند که حداقل 45 تن از جنگجویان در 3 ولایت کشته شدند و قرار است رئیس جمهور امریکا امروز بخش های مهم پالیسی خارجی اش را اعلام کنند. مشروع خبرها. والی میدان وردک میگوید هیئت موظف برای بررسی رویداد ولسوالی بهسود امروز به محل رسید. عبدالرحمن طارق عصر امروز با رادیو آزادی گفت این هیئت در مورد رخداد در ولسوالی بهسود تحقیق میکند.
او هیئت لیدی خدا هیئت در ولی کچ هیئت دی در مرکز لوری تاکل سوی دی
هیئت به آنجا رسیده. هیئت بلند پایه است. از سوی مرکز تعیین شده به مقام های ولایت گزارش نمیدهد، بلکه گزارشش را به مقام های بلند پایه ارائه می کند. از روز جمعه به این سو که درگیری در منطقه حصه اول بهسود ولایت میدان وردک میان نیروهای امنیتی و نیروهای خیزش مردمی رخ داد، وضعیت در منطقه شکنن بوده. وزارت داخلی افغانستان میگوید که افراد مسلح غیر مسئول وابسته به عبدالغنی علی پور با تجمع در حصه اول بهسود آنها را زخمی کردند. اما نمایندگان ولایت میدان وردک در ولسی جرگه و برخی از زخمیان این حادثه گفتند که نیروهای پلیس به تجمع مردم تیراندازی کردند. به گفته وزارت داخله تا اکنون 9 تن در درگیری ها کشته شدند. پلیس کابل از کشته شدن 2 تن در نتیجه انفجار امروز در منطقه جنگلک خبر می‌دهد. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، در پیام بر رادیو آزادی در مورد این رویداد جزئیات داد.
ظهر امروز در مربوطات ناحیه 7 شهر کابل، ساحه جنگلک، 11:12 نارنجر هدف انفجار ماین قرار گرفته. متاسفانه در این انفجار 1 تن از نیروهای امنیتی به شهادت رسیده و 1 فرد ملکی، همچنان 1 نیروی امنیتی دیگر مجروح گردیده است.
این دومین حمله در جریان امروز در شهر کابل بود. صبح امروز موتر حامل خوشنود نبیزاده، رئیس دفتر وزیر دولت در امور صلح، هدف انفجار بمب کنار جاده قرار گرفت و در این رویداد زخم برداشت. ماموریت حمایت قاطع ناتو گفته که حمله بر جان نبیزاده در واقع حمله بر پروسه صلح افغانستان بود. تا هنوز کس یا گروه مسئولیت هر دو رویداد را نپذیرفته است. مقام های افغان در 3 ولایت از کشته شدن حداقل 45 تن از جنگجویان در قندهار، بغلان و لوگر خبر می دهند. قلوردوی 205 اتل می گوید که حداقل 30 تن از شورشیان در ولسوالی های ارغنداب، دند و پنجوایی این ولایت کشته شدند. آنسو محمد وای صمیمی، قماندان امنیه بغلان، می گوید که در 2 عملیات جداگانه مشترک از سوی نیروهای امنیتی شب گذشته در مسیر شاهراه عمومی بغلان کندوز و بغلان سمنگان 9 تن از جنگجویان کشته شدند. همزمان با این قلوردوی 203 تندر تایید می کند که 6 تن از جنگجویان طالبان در ولایت لوگر کشته شدند. جوانب درگیر جنگ در افغانستان همواره ادعا میکنند که در جریان درگیری به همدیگرشان تلفات وارد کردند. طالبان تنها در مورد عملیات قندهار گفتند که نیروهای افغان 1 کلینیک را در ولسوالی ارغنداب هدف قرار دادند و از بین بردند. این گروه در مورد سایر رویدادها تا اکنون واکنش نشان نداده است. اینجا رادیو آزادی است. چند خبر هم از منطقه و جهان. قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز ملاحظاتش در مورد پالیسی خارجی ایالات متحده را تشریح کند. انتظار می رود بایدن در مورد افغانستان هم سخنان داشته باشد. مقام های قصر سفید با شبکه های تلویزیونی NBC و CNN گفتند که رئیس جمهور بایدن به احیای جایگاه آمریکا در جهان تمرکز خواهد کرد. انتظار نمی رود او از مورد مشخص پالیسی خارجی آمریکا در سخنرانی اش یادآوری کند. گفته می شود که جو بایدن با دسته از چالش ها از جمله ایران برنامه های راکتی و هسته ای کره شمالی روبرو است. همچنان او نیاز دارد تا تصامیم مهم در مورد جنگ افغانستان و پالیسی های ایالات متحده در شرق میانه بگیرد. دفتر سارنوالی روسیه میگوید از درخواست حمایت میکند که در آن آمده است حبس تعلیقی الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین به حبس تنفیذی کاهش یابد. ناوالنی دو هفته پیش هنگام بازگشت از جرمنی به مسکو بازداشت و بر اساس تصمیم محکمه ابتدایی به 30 روز زندان محکوم شد. ناوالنی متهم است که از شرایط حبس 3.5 سال تخطی کرده است. برای رهایی الکسی ناوالنی از بند دیروز اعتراضهای گسترده در روسیه برپا شد. بر اساس گزارش ها بیش از 3,000 تن در این اعتراض ها بازداشت شدند. و تیم فوتبال بارسلونا گفته که علی روزنامه اسپانیایی الموندو به خاطر نشر قرارداد لیونل مسی مهاجم این تیم اقدام قانونی میکند. بر اساس گزارش رویترز الموندو جزئیات قرارداد مسی با تیم بارسلونا را میان سالهای 2017 تا 2021 نشر کرده. در اعلامیه تیم که روز گذشته پخش شد بارسلونا از لیونل مسی حمایت قطعی کرده و گفته است که در هر گونه تلاش برای به اعتبار ساختن چهره این ورزشکار وارد اقدام‌های قانونی خواهد شد. مسی در سال 2000 میلادی هنگامی که 13 ساله بود با تیم بارسلونا پیوست. او با 650 گل زده ریکارد در تاریخ تیم بارسلونا ثبت کرده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین -1. هرات آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 3. قندهار آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 7.
شش و 37 دقیقه به وقت افغانستان شد. یک اداره امریکایی از افزایش حمله های طالبان در کابل خبر داده. در ادامه ناامنی ها در افغانستان،
امروز صبح دوشنبه انفجار بمب کنار جاده موتر حامل خوشنود نبیزاده رئیس دفتر وزیر دولت در امور صلح را هدف قرار داد.
واکنش حکومت افغانستان به احتمال ماندن نیروهای بین المللی فراتر از ماه می در این کشور.
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخې مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی. که بهرني عسكر دلته وي که نه وي، د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده.
و شرکت برشنا میگوید
500 میگاوات برق ترکمنستان به مزار شریف رسیده و با وصلان از راه پل خمری به کابل برق شهر کابل 24 ساعت هم می شود.
من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. خوش آمدید. سیگار اداره سرمفتش امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید حملات طالبان در کابل خیلی افزایش یافته. در گزارش 3 ماه اخیر سال 2020 که سوی اداره نشر شد آمده است که در حملات طالبان مقامهای حکومتی، فعالان و خبرنگاران هدف قرار گرفتند. حکومت افغانستان هم طالبان را مسئول این گونه قتل ها می داند، اما این گروه دست داشتن در چنین حملات را رد کرده. جاوید نعیمی در استادیو با من است و این موضوع را دنبال کرده. نعیمی صاحب، کدام نکته در گزارش سیگار برجسته شده؟
تشکر احمدی. قتل های هدفمند و حملات طالبان، تبریک شما هم در مقدمه یادآور شدین. سیگار اداره سرمفتش امریکا در امور بازسازی افغانستان در این گزارش تازه گفته در 3 ماه گذشته حملات طالبان در کابل در مقایسه با گذشته به صورت فزاینده در یک سطح بالا قرار گرفته. در این گزارش که روز شنبه 30 جنوری نشر شد همچنان آمده که حملات طالبان در 3 ماه اخیر سال 2020 در مقایسه با 3 ماه پیشتر از اندک کمتر بود، اما در مقایسه با این زمان در سال 2019 افزایش را نشان می دهد. در ادامه گفته شده که تلفات در نتیجه انفجار بمهای مغناطیسی در مقایسه با گذشته 17% افزایش یافته. این گزارش سیگار در حال نشر میشه که اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا قرار است در مورد توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان بازنگری بکنه. این توافق در ماه فوریه پارسال در دوحه امضا شد. در چند ماه گذشته شمار از مقام ها، خبرنگاران و فعالان در انفجار بمهای مغناطیسی و قتل های هدفمند در افغانستان به ویژه کابل کشته شدند که امین نگرانی اداره سرمفتش امریکا در امور بازسازی افغانستان را برانگیخته.
سطح مجموعی تلفات در گزارش 3 ماهه سیگار در کدام حد است؟
ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به نقل از سیگار گزارش داده که از اول اکتبر تا 31 دسامبر سال 2020 میلادی 810 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند و 1776 تن دیگر هم در این مدت زخم برداشتند. البته این دقیقاً 3 ماه اخیر سال 2020 را در بر می‌گیرد. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم در گزارش سالانه خود از سی چند شدن قتل های هدفمند در افغانستان تا سال 2020 خبر داده بود. بان که در گزارش کمیسیون که هفته گذشته نشر شد از کاهش 21% تلفات غیر نظامیان در سال 2020 در مقایسه با سال پیشتر از او خبر داده شده بود، باز هم قتل های هدفمند نگرانی ها را خیلی افزایش داد. حکومت افغانستان هم طالبان را مسئول چنین حملات و قتل های هدفمند میدانه، اما طالبان بدون شک که همواره دست داشتن در چنین حملات را رد کردند. سیگار به یک موضوع دیگه هم پرداخت. اداره سرمافتش امریکا در امور بازسازی افغانستان که نیروهای افغان اخیراً 200 پوستر در ولایت قندهار رها کردند، اما خب مقام های افغان پیش ازی هم گفته بودند که از برخی پوسته ها عقب نشینی تکتیکی کردند.
تشکر از شما جاوید نعیمی. همکارم گزارش میداد شنیدید که یک اداره امریکایی از افزایش حمله های طالبان در کابل خبر داده. اداره سرمافتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارشش گفته مقام های حکومتی، فعالان و روزنامه‌نگاران به گونه فزاینده هدف قرار می گیرند. طالبان عمدتا مسئول این گونه حمله ها دانسته می شوند، اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به تازگی به رادیو آزادی گفت که این گروه بر اساس توافق با ایالات متحده خشونت را کاهش داده. در ادامه ناامنی ها امروز موتر حامل رئیس دفتر وزیر دولت در امور صلح افغانستان هدف بم قرار گرفت، نهادی که مسئول پیشبرد روند صلح با طالبان است. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل و نیز نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان این رویداد را حمله بر روند صلح خواندند. بیشتر در این گزارش.
در ادامه انفجارهای صبحگاهی کابل، امروز صبح دوشنبه انفجار بمب کنارجاده موتر حامل خوشنود نبیزاده رئیس دفتر وزیر دولت در امور صلح را هدف قرار داد. در این موتر غیر از آقای نبیزاده 2 فرزند و رانندهش هم سوار بودند که در راهی دهم با بمب کنارجاده برخورد کرد. مقام های امنیتی میگویند این رویداد تلفاتی نداشته است. فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل:
صبح امروز در مربوطات ناحیه دهم شهر کابل، چهارراهی شهید یک رو دوستی نولند کروزر هدف انفجار ماین قرار گرفته. خوشبختانه این انفجار تلفات در پی نداشته و خسارات به واسطه محسوس است.
آقای نبیزاده میگوید در این انفجار به او و همراهانش آسیبی نرسیده است. او گفته که طرفهای دخیل در گفتگوهای صلح باید از تعرض مسئول باشند. ناجی انوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که طالبان پیش از هر تصمیمی باید خشونتها را کاهش دهند.
موتر حامل آقای خوشنود نبیزاده رئیس دفتر مقام وزارت دولت در امور صلح مورد حمله قرار گرفت و خوشبختانه خودشان و هم راکبین موتر از این حمله جان و سلامت بردند. خشونت‌های جاری و ازدیاد خشونت‌ها در افغانستان بیشتر از همه مردم افغانستان متاثر می‌سازد و این چیزی است که خواست مردم نیست. اولین خواست مردم توقف خشونت‌ها و آتش‌بس است، در حالی که تلاش جانب جمهوری اسلامی افغانستان برای پیشبرد روند صلح است و برای اینکه این روند برای تامین صلح و صفا در افغانستان نتیجه بده، متاسفانه از زیاد خشونت ها مردم افغانستان بیشتر نگران ساخته.
یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در توییتی حمله امروز به موتر آقای نبی‌زاده را حمله بر روند صلح خوانده و از طرفهای گفته کننده صلح خواسته است که به چنین خشونت‌ها پایان دهند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. این در حالی است که یک کارمند امنیت ملی ولایت میدان وردک نیز صبح امروز در ناحیه پنجم کابل ترور شد. بر اساس یک خبر دیگر، پلیس کابل گفته که حوالی ظهر امروز انفجار ماین مغناطیسی یک موتر نظامی را در حوزه هفتم امنیتی هدف قرار داد و یک نظامی و یک غیر نظامی را کشت و یک تن دیگر را زخمی کرد. روز گذشته نیز 3 تن از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شدند. افزایش خشونت‌ها همزمان با تأخیر در روند مذاکرات صلح در دوحه قطر به هدف پایان جنگ و ناآرامی‌ها در افغانستان مقام‌های حکومت را ناامید کرده است. شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را مسئول ادامه ناآرامی‌ها در کشور می‌داند. روز گذشته نیز اتحادیه اروپا با انتشار اعلامیه‌ای طالبان را عامل افزایش خشونت‌ها و ادامه جنگ در افغانستان دانست. اما طالبان امروز با پخش اعلامیه‌ای گفتند که در افزایش خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند دست ندارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حکومت افغانستان در واکنش به احتمال ادامه حضور نیروهای بین المللی فراتر از ماه می سال روان در این کشور میگوید که اگر نیروهای خارجی حضور داشته باشند یا نه، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از خاک و مردم حفاظت میکنند. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 مقام ناتو گزارش داده که متحدان ناتو فراتر از ماه می در افغانستان خواهند ماند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
حکومت افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان می توانند که از خاک و مردم خود حفاظت کنند. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، در واکنش به پخش گزارش درباره احتمال ادامه حضور نیروهای ناتو در این کشور به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی این کشور در حال حاضر رهبری تمامی عملیات های نظامی را به عهده دارند.
در افغانستان مسئولیت بخش امنیتی و نظامی را نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به عهده دارند. تمام عملیات ها و جنگ ها را خودشان انجام می دهند. اگر نیروهای خارجی باشند یا نباشند، دفاع از خاک و مردم افغان به عهده ماست. اگر سازمان ناتو یا جامعه جهانی در بخش آموزش نظامی به ما کمک می کند، استقبال می کنیم.
این در حال است که خبرگزاری رویترز به نقل از 4 مقام ناتو گزارش داده است که نیروهای خارجی پس از ماه می نیز در افغانستان حضور خواهند داشت. یک مقام ناتو که به دلیل حساسیت موضوع نخواسته هویتش فاش شود به رویترز گفته است تا به حال به تعهدات صورت گرفته در این بخش عمل نشده است. به نقل از این مقام ناتو آمده است، ناتو در بخش خروجش به جای عجله بر اساس یک تصمیم حساب شده بیرون می شود. بر اساس توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان که به تاریخ 29 فوریه 2020 به امضا رسید، نیروهای خارجی باید تا پایان ماه می سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند. اما ناتو به رادیو آزادی میگوید تا به حال در این باره فیصله نهایی صورت نگرفته است. دانیل ریگیو، رئیس بخش مطبوعات ناتو، در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است درباره موضوع افغانستان در نشست وزیران دفاع ناتو در 17 و 18 فوریه بحث صورت خواهد گرفت. او افزوده که ناتو از روند صلح افغانستان حمایت همه جانبه میکند، اما به این شرط که این کشور دیگر پناهگاه امنی برای گروه های تروریستی بدل نشود. اما گروه طالبان تطبیق توافقنامه دوحه را تنها راه حل پایان دادن به جنگ افغانستان میداند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی این گروه، در قطر به رادیو آزادی گفت نباید اقدامی صورت گیرد که به مشکلات افزوده شود.
اگر کسی خلاف این توافقنامه عمل میکند، به معنای ایجاد مشکلات دیگر است و این به سود هیچ کس نیست. توقع ما این است که چنین اقدامی صورت نگیرد.
روی طرز در حال به نقل از ناتو از ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان گزارش می دهد که انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا امروز در پیوند به سیاست خارجی اش سخنرانی کند. شماری از رسانه های آمریکایی نوشتند که آقای بایدن در پیوند به جنگ طولانی آمریکا در افغانستان نیز فیصله خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا تلاش خواهد کرد تا فصل جدیدی را برای بهبود روابط متشنج آمریکا با متحدانش باز کند. پس از امضای توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان، نزدیک به 12,000 سرباز خارجی افغانستان را ترک کردند و در حال حاضر حدود 2,500 تن آنان باقی ماندند. اما بر اساس گزارش سیگار و پنتاگون، طالبان به توافقنامه‌ای که با آمریکا امضا کردند عمل نکردند. پنتاگون طالبان را به داشتن رابطه با القاعده متهم می‌کند و می‌گوید این گروه همچنان خشونت‌ها را کاهش نداده است. اما طالبان می‌گوید برعکس، آمریکا خلاف این توافقنامه به حملات هوایی‌اش ادامه داده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در کنار ناامنی، باشنده های کابل از بی‌برقی هم می‌نالند. حالا شرکت برشنا می‌گوید که تلاش می‌کند تا پایان سال 1400 مشکل برق شهر کابل را حل کند. صفی الله احمدزی معاون این اداره در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که 500 میگاوات برق ترکمنستان تا مزار شریف رسیده و تا پایان سال آینده به کابل وصل می شود. همکارم در این مورد بیشتر می گوید.
شرکت برق افغانستان برشنا میگوید که حل مشکل برق کابل یک سال دیگر زمان نیاز دارد. صفی الله احمدزی معاون این شرکت روز دوشنبه در برنامه حسابدهی دولت و ملت گفت که 500 میگاوات برق ترکمنستان به مزار شریف رسیده و با وصل آن از راه پل خمری به کابل، برق شهر کابل 24 ساعت هم می شود.
برشنا شرکت در صدد ازی است که همیشه تلاشان به این ورزیده که چی نوه بتانیم که برق را در شهر کابل و در تمام ولایت افغانستان بیشتر بسازیم. کار جریان داره، لین احداث 500 کیلوولت ترکمنستان الا مزار تکمیل شده. ما امید داریم که کمیته هم ایجاد شده که از پلخمری الا کابل بعضی معضله های در پروژه لین انتقالی وجود داره که حل کنیم.
با گفته مسئولان شرکت برشنا، افغانستان برای خودکفایی در بخش برق به 4 میلیارد دلار نیاز دارد. اما در کنار کمبود امکانات مالی، ناامنی ها نیز این کار را پرچالش کرده است. با گفته ننگیال میاخیل، معاون فنی شرکت برشنا، تنها در یک سال گذشته به دلیل های مختلف 50 بار خطوط انتقال برق قطع شده است. با گفته مسئولان این شرکت، حالا 80% برق افغانستان وارداتی است و 20% آن در داخل کشور تولید می شود، که از این راه 45% شهروندان کشور از خدمات برق مستفید می شوند. در همین حال شماره از باشندگان شهر کابل به دلیل قطع مکرر و طولانی برق انتقاد می کنند. فرشته و حیوات، باشندگان شهر کابل.
افغانستان هیچ برق نداره، بلخصوص کابل که پایتخت افغانستان است برق نداریم. از صبح تا دیگر برق نیست، شب هم که میآید دوباره زود می رود، یعنی نیم ساعت یک ساعت می باشد و ما توقع داریم که برق چور شود و تا مشکل ما شما رفع گردد.
از وقتی که زمستان شده به پرچاوی ها زیاد شده، مردم به بسیار مشکل است و در طول روز چندین بار برق ما میره.
این در حال است که محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجه افغانستان، به ازبکستان سفر کرده و قرار است با مقام های آن کشور افزون بر مسائل دیگر بر وضعیت برق نیز گفتگو کنند.
رادیو آزادی.
حالا سر میزنیم به منطقه پامیر ولایت بدخشان، جایی که باشندگانش از حکومت افغانستان میخواهند که به جای دیگر انتقالشان دهد. این که چرا در گزارش ما بشنوید.
همه ساکنان پامیر خرد و کلان قرغیز هستند که نزدیک به 400 خانواده یا حدود 2000 نفر را تشکیل می دهند. نبود برق، سرک، کلینیک، مکتب و عدم دسترسی به خدمات صحی و دیگر امکانات اولیه زندگی از مشکلات مهم و اساسی است که همواره پامیریان از آن سخت شکایت دارند. اکنون این پامیریان ادامه زندگی در دورترین نقطه بدخشان را برای خود و نسل بعدیشان دشوار میگویند. از همین رو آنان از حکومت مرکزی افغانستان میخواهند که آنان را از این نقطه دورافتاده به شهرها انتقال دهند. حاجی بوتور نماینده پامیر میگوید
100% خاک هستیم. دمی رای دور دای خونیکی زمستان ایره خونیکی را بعدش گرفتم به این زحمت آمده است. اینه می که ما مردم هم زندگی را می دیگه مردم واری اولاد ما هم بسواد باشه دیگره واری ما هم زندگی کنیم تا وقتی در پیری قیقتی دو مال که سرگردن باشه ما میگم که اینمی دیگه مردم ها واری زندگی خوش و اینمی تر داشته باشیم این ارزو را دارن که
در شرابیم
شرابی هاییم
چاقان با یکی دیگری از ساکنان پامیر میگوید که نبودی سرک و کلینیک همه ساله از آنان قربانی بیشماری میگیرد. چاقان با از رویداد دلخراشی که سال قبل در منطقه ایشان اتفاق افتاده است حکایت میکند.
تعداد مردم زیاد شده. سیاست تلف شد، مرد تلف شد. از اینجا بردن در ایشمرغ میگین. امبولانس نداریم، تشکیل مکتب نداریم، سرک نداریم. کلینیک داریم، باید کلانتر شود که
رئیس صحت عامه بدخشان هم با تایید مشکلات پامیریان میگوید در کنار عرضه خدمات صحی اگر حکومت با آنان سرک نسازد بدون شک جلوی تلفات ناشی از بیماری های گوناگون در این منطقه گرفته نخواهد شد. دکتر محمد نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان میگوید
سرک خیلی چالش می داشته باشه. یک مریضی و یک مادری که اختلاسی میشه چگونه ایره به مرکز سی ما رجعت داده شود؟ قطعا نمیتونیم به خاطر از اینکه هر کسی که مصاب به اپندیسیت باشه، هر کسی که به واقعات عاجل مصاب باشه که در ظرف 24 ساعت باید که کمک شود در اینجا جانش از دست میتر.
شماری از اعضای شورای ولایتی در بدخشان میگویند که به دلیل شدت سردی هوا و عدم دسترسی پامیریان به امکانات اولیه زندگی آنان هفته ها و ماه ها از احوال یکدیگرشان بیخبر میمانند. بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید که حتی هیچ دکتری آماده نیست که در پامیرات وظیفه اجرا کند.
چالش بسیار مهم است که در فصل سرما حتی اطفالی که در یک خانواده وفات میکنه اینا از شدت سرما و برف اضافه اینا تا اولی حمل نمیتونن میتا را به قبرستانشان انتقال بده. متاسفانه عرضه خدمات صحی بسیار به چالش است، جا کسی حاضر نیست وظیفه انجام بده. مکاتب گپا مشکلات خود داره، راهشان خیلی صعب و لبور است.
هرچند مقام های محلی بدخشان از انتقال قرقیزهای بدخشان از دقته صفری پامیر به شهرها چیزی نمیگویند، اما نزدیک به دو هفته قبل غلام بهاءالدین جیلانی وزیر مبارزه با حوادث طبیعی در سفری که به ولسوالی واخان بدخشان داشت به پامیریان گفته است که مشکلاتشان را با رهبری حکومت مرکزی در میان میگذارد تا زمینه انتقال آنان را از دامنه های یخبندان کوههای پامیر به شهرها مساعد سازند.
و سرمنشی سازمان ملل متحد بازداشت رهبر حزب حاکم میانمار را نکوهش کرده. همکارم گزارش میدهد.
اردوی میانمار همه رهبران دولتی این کشور را بازداشت و قدرت را به دست گرفته است. این اقدام واکنش سازمان ملل را در پی داشته. در بیانیه به نقل از آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل آمده، بازداشت آنگ سان سوچی، منشی دولت وین مینت، رئیس جمهوری و مقام‌های دیگر نکوهش شده است. گوتریش در این بیانیه گفته که این ضربه بر اصلاحات دموکراتیک است. در بیانیه سازمان ملل به نقل از آقای گوتریش آمده که حزب حاکم لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی که در انتخابات اکثریت آرا را به دست آورد، رهبری اردو باید به خواست مردم و ارزش‌های دموکراتیک احترام بگذارد. ارتش میانمار برای مدت یک سال وضعیت اضطراری اعلام کرده و تمام قدرت دولت را به من اون کلاینگ تحویل داده است. با اینکه تمام اختیارات اجرایی را یکی از سران اردو به دست گرفته، اما یک تلویزیون وابسته به اردو منسوی را به عنوان سرپرست ریاست جمهوری اعلام کرده است. در میانمار رئیس جمهوری از سوی مردم نه بلکه از سوی پارلمان، صدر اعظم و سران اردو انتخاب می شود. از سوی دیگر دی پی ای خبرگزاری آلمانی به نقل از حزب آنگ سان سوچی گفته که خانم سوچی با اینکه در زندان به سر می برد، اما بیان کرده که اردو وضعیت پیش آمده از کووید 19 را در نظر نگرفته و تا حد زیاد کشور را به دیکتاتوری ارتشی بازگردانده است. او از طرفدارانش خواسته که در مقابل این اقدام نیروهای مسلح مقاومت کنند. مقام‌های آمریکا، استرالیا و شمار دیگر از کشورها نگرانی خود را از کودتا در میانمار و بازداشت رئیس حکومت غیر نظامی ابراز کردند.
تشکر از همراهیتان. ما سر ساعت 7 فردا باز هم با تازه ترین و مهمترین مطالب با شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها شنیده می توانید. خدا نگهدار.